سینما معیار. از رادیو گفتگو،
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر میگم به شما شنوندگان و همراهان سینما معیار. من امیرعباس صباغ هستم. خیلی خوشحالم که با یک سینما معیار دیگه مجدد در خدمت شما هستم. خیلی خوش اومدید به یک سینما معیار دیگه. امروز قصد داریم توی برنامه راجع به اکران آنلاین و فیلم‌هایی که در این مدت بعد از بحران کرونا به صورت آنلاین در سینما ایران به نمایش در اومدن با شما صحبت بکنیم. از شما دعوت می‌کنم تا انتهای برنامه همراه ما باشید. شما میتونید برنامه سینما معیار و دیگر برنامه‌های رادیو گفتگو رو از طریق اپلیکیشن ایران صدا دنبال بکنید. همین الان هم میتونید ما رو در اپلیکیشن ایران صدا بشنوید و در رادیو نما هم میتونید سینما معیار رو دنبال بکنید و شماره تلفن 162 راه‌های ارتباطی ما با شماست که بدونیم راجع به چه موضوعاتی دوست دارید توی این روزها توی سینما معیار با شما راجع بهش صحبت کنید.
سینما معیار.
منو بی دفاع رها میکنی؟ پشیمون نیستی منو به راهی کشیدی که عاقبتش تباهی بود؟
ما خطا کردیم، این درسته، اما نمیشه به بهانه امکان خطا کردن پا به میدان مبارزه نگذاریم. خائنین به ملت باید از میان برداشته شوند و میشوند. با توقف ما این حرکت ناتمام نمیماند. تجربه ما توشه راه رهرمان آینده است، هرچند تجربه ناموفق باشد. پیروزی محرومان قطعی است. دلنگرانی ما از خودخواهی آدمی است که میخواهد به چشم خود شاهد پیروزی باشد. پیروزی رویت خواهد شد، حتی اگر در کاسه چشمهای من و تو گیاه رویده باشد.
هر هفته پنجشنبه ها روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز سینما معیار. از رادیو گفتگو.
وقت شما بخیر شنوندگان و همراهان سینما معیار. همونطور که خدمتون گفتم امروز میخواییم راجع به چند فیلمی که در اکران آنلاین به نمایش در اومدن با شما صحبت بکنیم. همونطور که میدونید به خاطر بحران کرونا سینماها از اسفند ماه سال گذشته تعطیل شدن و تا این لحظه هنوز سینماها باز نشدن و باید ببینیم که در نهایت وضعیت بازگشایی سینماها به کجا ختم میشه. ولی خب حالا توی این مدت اقدامات خوبی از اکران آنلاین، بحث درایوین سینما و حالا اتفاقات دیگه‌ای رقم خورده که امیدواریم یک ظرفیت جدیدی به ظرفیت‌های نمایشیمون اضافه بشه و خیلی زودتر هم بتونیم شاهد بازگشایی سینماها بشیم. اما برنامه این هفته ما اختصاص داره به نقد و بررسی سه فیلم سینمایی که در شبکه نمایش خانگی به صورت آنلاین به نمایش در اومدن. اولین فیلم، فیلم خروج ساخته ابراهیم حاتمی کیاس که سال گذشته اولین داوطلبی بود که ابراز تمایل کردن سازندگان این فیلم که اکران آنلاین داشته باشن، و فیلم دوم فیلم طلا ساخته پرویز شهبازی بود که جزء فیلم‌های تحسین برانگیز جشنواره 37 فیلم فجر بود که سال 97 برگزار شد و متاسفانه در سال 98 این فرصت رو پیدا نکرد به نمایش در بیاد. و سومین فیلم هم فیلم زیر نظر هست که این فیلم اکرانش مصادف شد با بحران کرونا و تقریبا نیمه تمام بود که در نهایت به اکران آنلاین راه پیدا کرد. و راجع به این سه فیلم میخوایم با شما امروز صحبت بکنیم. اینجا داخل استودیو کنار من بهنام شریفی از کارشناسان و منتقدین جوان سینماست که بهش سلام و خوش آمد میگم.
سلام عرض میکنم خدمت شما امیر جان و شنوندگان خوب برنامه سینما معیار، در خدمت شما هست.
ما هم خوشحالیم. آخرین باری که ما با هم بودیم اختتامیه بود دیگه.
بله، شب اختتامیه بود. خاطره خیلی خوبی بود با بهمن جان شیر محمد و شب خیلی خوبی بود.
بله خیلی خوب بود، ولی خب کاش که همون خوبیه ادامه پیدا میکرد و به اینجاها نمیرسید. خب بینا، من دوست دارم یکم اصلا راجع به خود اکران آنلاین صحبت بکنی. حالا اول قبل از اینکه وارد این فیلم ها بشیم، اصلا کلا این تصمیم رو چطور میبینی؟ چون مثل همه چیزهای دیگه یه سری موافق داشته یه سری مخالف داشته. فکر میکنی به نفع سینماست یا نه؟ حالا مثل اون عده‌ای که میگن که سینما رو از بین میبره و سینما رو کوچیک میکنه و کیفیت فیلم رو پایین میاره، نظرت به اون سمته؟
چند شب پیش اتفاقا با امیررضا نوری پرتو دوست مشترکمون صحبت میکردیم راجع به این مسئله. من فکر میکنم در نهایت اکران آنلاین اکران مثبتی برای سینما ایران، گرچه خودمون میدونیم که از نظر اقتصادی سینما ایران در تمام این سالها مثل یک بیمار محتضریه که هی میان سرم بهش میزنن، تختشو عوض میکنن، جاشو عوض میکنن، به خاطر اینکه از نظر اقتصادی خیلی به نظر من ساز و کار درستی نداره. همچنان سینمای ما صنعتی نشده و این کارهایی که انجام میشه شاید حکم اون ماسک اکسیژنی داشته باشه که به این بیمار زده میشه. و من فکر میکنم که این اقدام اقدام مثبتیه. دنیا هم به این سمت رفته و میبینیم که آکادمی اسکار هم پذیرفت که نتفلیکس هم فیلمهاش رو ارائه بده و ایران هم، حالا این بحران کرونا میگن عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد، این اتفاق افتاده برای سینما ایران. به نظر من مثبت برای سینما ایران با همه این مصائب و مشکلاتی که سینما ایران داره، به شرط اینکه اون در واقع دست هایی که در تهیه و توزیع و سازوکار اکران سینما ایران وجود داره اون شکل بیمار و مریضش وارد این عرصه هم نشه. یعنی اگر یک رقابت سالم صورت بپذیره و ماجرایی توش به وجود نیاد، فکر میکنم که میتونه خیلی خوب باشه. با توجه به شرایط اقتصادی مردم و وضعیتی که درش به سر میبریم، الان یه خانواده 4 نفری بخواد بره سینما یه هزینه خیلی زیادی رو باید تقبل بکنه، و حالا اضافه بکنید که احتمالاً بخوان مثلا شب برن سینما یه شامی میل بکنن بخوان برگردن، یه رقم خیلی بالایی میشه. این رقم پایین تره، البته این رو هم باید گفت، هیچی جای اون نفس به نفس بودن در سینما رو نمیگیره که مردم کنار هم میشن، ولی با توجه به این وضعیت من در مجموع مثبت میبینم اکران آنلاین.
و خب فکر میکنم که حالا اگر که این بالا بالاخره این بحران، نمیدونیم چقدر طول میکشه، یه سال دو سال، حالا هر زمانی که به پایان برسه، اگر که ما بتونیم توی این مدت این بحث اکران آنلاین رو جا بندازیم، شاید یه بخشی از اون معضلات اکرانمون هم حل بشه. یعنی دیگه یک سری فیلم ها تکلیفشون روشن باشه که آقا ما دیگه علاقه ای اصلا به نمایش روی پرده سینما نداریم، حالا چه به لحاظ خود بضاعت فیلم، چه حتی اصلا به خاطر اینکه زورشون نمیرسه. حالا شاید یه سری از فیلم های مستقل که مجبورن به خاطر یه تک سالون یه تک سانس خیلی دوندگی داشته باشن بتونن بیان توی اکران آنلاین. و من تا الان برام این سوال پیش اومده که یک سری از فیلم های گروه هنر تجربه که فیلم های قابل توجهی هم هستن، چرا پیش قدم نشدن واسه نمایش در شبکه نمایش خانگی؟ برام خیلی سواله که چطور، چون این قبل از تعطیلی فیلم های قابل توجهی داشتیم توی گروه هنر و تجربه که حالا من خودم هم خیلی برنامه‌ریزی کرده بودم که توی یه روز بتونم همه اینا رو ببینم که دیگه خورد به همین بحران و نشد. فکر می‌کنم یک ظرفیت جدیدی رو بتونیم انتظار داشته باشیم به ظرفیت نمایشیمون اضافه بشه اگه درست مدیریت بشه.
100% همینطوره، به خصوص برای همون فیلم‌های مستقل و در واقع فیلم‌هایی که در ایران موسوم شده به هنر تجربه که حالا میشه گفت فیلم‌های تجربی‌تره، مخاطب خاص‌تر داره، میتونه خیلی خوب باشه به شرط اینکه در واقع این سازوکاره به این فیلم‌ها هم در واقع این مهلت و این زمان رو بدن. یعنی جوری نشه که مثل اکران سینمای ایران هم این فیلم ها نتونن در شرایط برابر اکران بشن. و همونطور که گفتی خیلی فرصت خوبیه که این فیلم ها اکران بشه. من فکر میکنم در دهه اخیر شاید نزدیک به 200-300 تا فیلم همچنان پشت خط اکران هستن که اکران هم نشدن. چند سال پیش مجله فیلم یک پرونده‌ای راجع به همین قضیه تشکیل داد که فیلم‌های خیلی زیادی هستن که عموماً هم فیلم‌های خوبی هم پشت در اکران موندن، همچنان ما سازوکار سالن‌هامون در سراسر کشور ظرفیت اونقدری نیست که همه این فیلم‌ها اکران شن. و فکر می‌کنم اکران آنلاین به شرط اینکه اون ماجراهای در واقع اکران سینمایی درش تکرار نشه و یک رقابت سالم شکل بگیره، میتونه به همه این فیلم‌ها، چه فیلم‌های مستقل و چه حتی فیلم‌های جریان اصلی هم میتونه کمک کنه.
درست. خب اگه تمایل داشته باشی بیایم راجع به حالا این سه فیلمی که در ابتدا به نمایش در اومدن، خروج، طلا و زیر نظر صحبت بکنیم. از خروج شروع بکنیم، به نظرت چطور بود؟ دیدی توی شبکه نمایشخانه گیرم بعد از جشنواره یا نه؟
من جشنواره. بله بله.
خب چطور بود به نظرت؟
من فکر میکنم که خب خروج 20مین فیلم ابراهیم حاتمی کیا، ابراهیم حاتمی کیا نام شناخته شده ای در سینمای پس از انقلاب، فیلمسازیه که تونسته نظر بسیاری از مخاطبان رو از طیف‌های مختلف جلب کنه. گرچه فکر می‌کنم تقریبا از سال 84 به این ور فیلم موفقی ابراهیم حاتمی‌کیا نساخته. یک ذره فکر می‌کنم با توجه به اینکه خودش هم توی مصاحبه‌هاش همیشه میگه یک روحیه احساساتی داره و یک همیشه باید یک قطب نمای درستی داشته باشه به قول خودش تا بتونه در واقع برسه به اون چیزی که میخواد، یه ذره فکر میکنم در چند تا فیلم اخیرش ابراهیم حاتمی کیا از اون مسیری که خودش ترسیم کرد یه ذره فاصله گرفته و فکر میکنم که خروج هم جزء همین فیلم ها باشه. خروج خیلی 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 فیلم خوب شروع میشه. پرده اولش کارگردانی که داره مثل یک الگوی فیلم های وسترنه، یک قهرمان خسته‌ای که در خانه مانده، پسرش شهید شده، یک آدمی که با محیط خودش تفاوت داره، مسئله داره و در واقع این تفاوت خیلی پررنگ میشه. توی فیلم‌های وسترن هم این الگو هست که یک مأموریتی بر دوش اون قهرمان خسته گذاشته میشه تا این آدم از در واقع زندگی خودش، از اون پوسته خودش خارج بشه و به سمت جامعه حرکت بکنه. در پرده اول این رو ما خیلی خوب میبینیم، شخصیت پردازی خوبه، بازی فرامرز غریبیان به نظرم جز نقاط قوت فیلمه، یک بازی خیلی اصطلاحاً جست ها رو فرامرز غریبیان خیلی خیلی خوب جست یک بازیگر کلاسیک رو داره، نگاهاش، سکوتش آدم رو درگیر میکنه. کم کم ما اون محیط رو میشناسیم تا زمانی که رحمت به همراه بقیه روستایی ها میزنه به دل جاده تا برن به سمت در واقع اون شکایتی رو که دارن، برن به سمت نهاد ریاست جمهوری. پرده دوم مثل اکثر فیلم های سینمای ایران اون کشمکش و اون درگیری هایی که شخصیت ها باید داشته باشن تا شخصیت ها شکل بگیرن، شخصیت اول رو ما بشناسیم. تعریف شخصیت های مکمل اینه که با توجه به روحیاتشون و اکت هایی که دارن باعث بشن که شخصیت اول رو ما بهتر بشناسیم. اما فکر میکنم شخصیت های فرعی خیلی خیلی بیش از حدن و در عین حال فکر میکنم ترکیب بازیگری فیلم هم یکی از مسائلیه که خیلی لطمه زده به فیلم و فیلم در به خصوص پرده دوم به سطح سریال های درجه دوی تلویزیونی نزدیک میشه. حتی در کارگردانی حاتمی کیا هم این رو میبینیم، چون ابراهیم حاتمی کیا فکر میکنم که کارگردان خیلی خوبیه و فیلمهاش همیشه از نظر بصری هم فیلم هایی بوده که حرف زیادی برای گفتن داشته و این پرده دوم انگار که فقط گذاشته شده تا این آدم های مسیر رو طی کنن و برسن به پرده سوم.
من حالا راجع به این ازت میپرسم، ارتباطمونم با آریا قریشی برقرار شده، از دوستان مشترکمون هست و بهش سلام و خوش آمد میگم. آقای قریشی خیلی خوش اومدین به سینما معیار.
سلام عرض میکنم خدمت شما شریفی عزیز، همکارانتون و شنوندگان گرامی.
خب ما داریم راجع به فیلم خروج صحبت میکنیم، فکر کنم قسمت‌های آخر صحبت‌های بهنام رو شنیدی شما، درسته؟
درسته.
خب بیا یه بحث کلی حالا راجع به خروج داشته باشیم، به عنوان یک نگاه کلی فیلم 20 ابراهیم حاتمی کیا رو چطور دیدی که حالا وارد جزئیات بشی؟
حالا فکر میکنم که نکاتی که بهنام گفت، حالا تا حدی که من شنیدم، نکات درستیه. در مورد مقدمه چینی فیلم، حالا جدا از بحث فیلم نامه‌ای، در واقع از نظر تصویری هم ما یک جور ایجاز بیانی در عین شفافیت و صراحت در زمینه نمایش شکل اعتراض شخصیت می‌بینیم. یعنی ما منطق اعتراض اون آدم رو درک می‌کنیم در ابتدای فیلم. منظورم به طور ویژه اون سکانس فرود هلیکوپتر هست و اون پراکنده شدن پنبه ها، یا مثلا اونجایی که حالا آب داره را آبشور داره راهش رو باز میکنه به درون زمین ها. یعنی که از نظر تصویری خیلی موجز هست، بدون اصلا نیاز به دیالوگ های بیانگر، فقط از در با استفاده از تصویر داره اون حس منتقل میشه و ما درک میکنیم. ولی تمام اینها متاسفانه از جایی به بعد از بین میره. در واقع اون پرده دوم فیلمنامه که بهنام هم گفت اصلا کمجون هست و دستمایه کافی رو نداره برای اینکه ما رو حالا برسونه به اون نتیجه گیری. یعنی عملا کشمکش چندانی شکل نمیگیره، پر از لحظاتی هست که شاید بهتر بود ما اصلا اونها رو در مقدمه میدیدیم تا در مرحله گسترش. و اصلا لحن فیلم یک دست نیست. یعنی یهو یه سری ایده های کمیک داریم که اساسا نمیخوره به اون چیزی که ما در بقیه فیلم دیدیم. در مورد کاراکترهای فرعی هم بهنام درستی اشاره کرد و به هر حال ما از اون شخصیت مانع چیزی نمیفهمیم در طول فیلم. یعنی خیلی مشکلات وجود داره در مرحله گسترش و یه جورای دستاوردهایی که توی مقدمه چینی فیلم وجود داشته رو هم تا حدی شاید زیر سوال میبره.
خب حالا چون روی این مسئله هر دو نفر اشتراک نظر داشتیم و این اختلافی که بین پرده اول و پرده دوم بود، میخوایم ببینیم چرا اینجوری میشه. یعنی نه ابراهیم حاتمی کیا فیلم سازیه که بگیم فیلم ساز تازه کاریه، بالاخره 20 فیلم ساخته، خیلی از فیلماش هم فیلمهای خوبی بودن و مورد توجه قرار گرفتن از همه طیف‌های فکری و سلایق مختلف سینمایی، و اینکه به هر حال خب اون وقتی یک فیلم سازی رو میگیم افت کرده و خب حالا دیگه تکلیف اون باش مشخصه، میگیم افت کرده، ولی خب مثلا اینجا وقتی داریم صحبت میکنیم از یک پرده اولی صحبت میکنیم که هر دو نفر باش موافقید که خیلی خوبه، و حالا آریا از اجازه بیانی فیلم گفت و کارای بصری قابل توجهش و تو هم موافق بودی با این، و این افتی که حالا نیمه دوم میکنه، این علت این رو توی چی میدونیم؟ بخوایم اینو یکم صحبت بکنیم که چرا این فیلم مثلا این اتفاق باید راجع به یک فیلم از ابراهیم حاتمی کیا بیفته که حالا شاید بتونیم بگیم در اوج پختگی خودش باشه توی این سن و با این فیلم هایی که ساخته. آقای شریفی شما بفرمایید، بعد نظر آقای قریشی.
خوب سلام عرض میکنم خدمت آریا جان قریشی. راجع به این مسئله که میگی، من فکر میکنم که ابراهیم حاتمی کیا هر وقت بیشتر به درام فکر کرده، به شخصیت پردازی فکر کرده، بیشتر انرژیشو گذاشته رو خود سینما، نتیجه بهتری داده. و اینکه خیلی از هنرمندای ما و سینماگرهای ما به نظر میرسه قبل از مرحله فیلمنامه نوشتن بیشتر یه سری مسائلی تو ذهنشون هست که حالا راجع به ابراهیم حاتمی کیا اون نگاه اجتماعی که داره و توی فیلماش پررنگه، بعضی جاها انقدر این نگاه پررنگ میشه که اصطلاحا به قول خیلی از منتقدا ما برای یک دکمه یک کت میدوزیم. یعنی برای اون مفهومه میایم یک داستانی طراحی میکنیم. در پرده اول هم خیلی از فیلمنامه‌نویس‌های ما این مسئله رو دارن، خیلی با طمأنینه این کار رو انجام میدیم. از نظر تصویری هم آریا اشاره کرد، کاملا خیلی با طمأنینه و درست شخصیت معرفی میشه در سکوت و بعد از اون چیزهایی که میخوایم بگیم و اون اعتراضی که نسبت به حالا تو این فیلم میبینیم به شرایطی که اون روستا دارن، به نظر میرسه که خیلی در واقع این فیلمسازها و این فیلمنامه نویسها درگیر این مفاهیم و نمادپردازی‌هایی هستن که خیلی 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 در واقع اصطلاحاً بهش میگن گلدرشته. مثلا شما در نظر بگیرید اسم روستا عدل‌آباده و در این حال شخصیت رحمت به خاطر اون جدایی که نسبت به بقیه هست، نگاهی که به عدالت داره متفاوته. در نیمه دوم بحثی که شکل میگیره چرا با وجود این تفاوتی که رحمت با بقیه داره، آدم ها بر چه اساسی با این آدم همراه میشن، خیلی روی این ماجرا کار نکرده. ما یه شخصیتی داریم با بازی آقای جهانگیر الماسی، مخالفت های پی در پی که این شخصیت میکنم خیلی مثل این گونه فیلم ها شخصیت پردازی درستی نیست و ما نمیفهمیم این مخالفت ها برای چیه. در این حال در این کاروان مردانه یک خانومی هم هست با بازی پانتا پناهی ها که میتونست به یک کاراکتر خیلی خوب بدل بشه، ولی اون هم دوباره بین تیپ و کاراکتر سرگردانه و این همه آدمی که هستن هیچ کدوم نمیتونن وجوه شخصی خودشون رو نشون بدن، در این حال کاری بکنن که ما رحمت رو بهتر بشناسیم و همزاد پنداری کنیم و همراه بشیم با رحمت. مسئله رحمت مسئله ما نمیشه و با وجود بازی خیلی خیلی خوب فرامرز غریبیان، اتفاقی که میفته اینه که در پرده دوم ما اصلا قهرمان مرکزی رو کاملا از یاد میبریم و همونطور که آریا گفت یه سری شوخی هایی که از جنس فیلم نیست و فیلم خیلی خیلی سطحش افت میکنه و وقتی شخصیت پردازی نباشه و الگوی فیلمنامه هم بر اساس درام های ایسکایی و جاده‌ایه، هر منزل باید یک در عرض اتفاقی رو رقم بزنه که ما درون شخصیت ها رو بشناسیم و شخصیت برای ما مهم بشه، کنشش مهم بشه، اما این اتفاق نمیفته تا برسیم به پرده نهایی که وقتی این پرده میانی خالی باشه اون پرده نهایی همون تاثیرگذاری لازم رو نخواهد.
من بخوام اینو خلاصه بکنم، یعنی یک جوری میگی که ساختار فدای مضمونی شده که فیلمساز در نظر داشته که منتقل بکنه.
بله دقیقاً.
آقای قریشی با این نظر موافقی؟
بله کاملا موافقم و فقط یکی دو نکته در تکمیل حرف بهنام بگم. به درستی بهنام به مسئله فیلم جاده‌ای اشاره کردین که خب سر شکل فیلم ما رو یاد فیلم های جاده‌ای میندازه، ولی از نظر شکل پیشرفت داستان اتفاقا اون مایه فیلم های جاده‌ای رو نداره فیلم، با اینکه مقدمه چینیش ما رو به این فکر میاره. یعنی مثلا ما در طول فیلم شاهد هیچ سفر درونی در شخصیت ها نیستیم، شخصیت اصلی، یعنی هیچ تغییری در اونها اتفاق نمیفته، اونها یک مسیر رو شروع میکنن و همینطور پیش میرن. یک شخصیت همونطوری بهنام گفت با بازی آقای جهانگیر الماسی هست که اصلا مخالفت میکنه به جایی نمیرسه و بقیه همینطور پیش میدن و تموم میشه، در حالی که ما میدونیم در الگوی فیلم های جاده‌ای ما به موازات اون سفری که در بیرون شخصیت دارن یک سفر هم معمولا در درون داریم، یک جور تحول در شخصیت داریم. تو بهترین نمونه های فیلم های جاده‌ای این رو میبینیم. و یک مورد دیگه که حالا تو بخش قبلی هم اشاره کردم بحث در واقع آنتاگونیست هاست، بحث موانعی که بر سر شخصیت ها شکل میگیره، ارجاع میدن به همون جمله معروف هیچکاک که فیلم قوی تری که آنتاگونیست قوی تری داشته باشه. اینجا ما اصلا جلوه چندانی از آنتاگونیست یا شخصیت مانع نمیبینیم در مقابل این آدم ها، یعنی اصلا از پرده دوم به بعد کشمکش چندان شکل نمیگیره، یه سری تهدیدهای مقطعی، یه سری تطمیعهای مقطعی که میان و خیلی سریع هم حل میشن و میرن و دیگه چیز دیگه نداریم. برای همین هست که فیلم پر شده از صحنه هایی که ساکن هستن، این چیزی رو به پیش نمیبرن. شخصیت ها میان میپرن تو آب، یکی میاد تک چرخ میزنه، مثلا میرسن یکی تراکتورش خراب شده درست میکنن، به حرکتشون ادامه میدن. میبینید که توی هیچکدوم از اینجاها عملا کشمکش شکل نمیگیره و برای همینه که از جایی به بعد حداقل فیلم خیلی کم جون میشه.
درسته. بیایم راجع به حالا پرده آخر و یکی از باز نقدهایی که به فیلم وارد بود پایان بندی فیلم بود که تقریبا یه اشتراک نظری بود بین کسانی که فیلم رو نقد داشتن بهش که فیلم چرا به این صورت تموم میشه. این رو میشه اصلا به عنوان یک ایراد، یعنی به چه صورتی تموم میشد بهتر بود. با اون نقدی که حالا هر دو نفرم دارید به پرده میانی برای پایان بندی و حالا پرده سوم، پایان دیگه‌ای به نظرتون پایان مطلوبی بود؟ یکم راجع به پایان بندی هم صحبت کنید.
من فکر میکنم با توجه به روند فیلمنامه به نظر میرسه که ابراهیم حاتمی کیا دوست داشته که یک سری اعتراضهایی رو به اون مقامهایی که در واقع توی فیلم میبینیم داشته باشه و شرایط اجتماعی این جمع، و پایانی که ما میبینیم پایان باز هم نیست، انگار که یک جور پایان معلقه و به خاطر همین تماشاگر حق داره که بپرسه خب چی شد، چجوریه، و پایانش جاییه که پشت در نشسته رحمت و یک انتظاری هست و تماشاگر منتظره که ببینه چی شد و اتفاقی نمیفته و فیلم تمام میشه. به نظر میرسه که شاید به خاطر یه سری از در واقع ملاحظاتی که هست نخواسته ابراهیم حاتمی کیا پیشتر بره، چون در عین حال فیلم در عین اینکه از الگوهای فیلم‌های جاده‌ای و ایستگاهی استفاده می‌کنه، از فیلم‌های مثلا فرض کنید که این الگو هم استفاده کرده، فیلم‌های دهه 70 سینمای آمریکا، فیلم‌هایی که یک فردی علیه بی‌عدالتی و چیزهایی که پیرامون خودش می‌بینه برمی‌خیزه و خب تو اون الگو اتفاق‌هایی که می‌افته، تاوان‌هایی که اون شخصیت میده خیلی خیلی پررنگه. و در عین حال یه الگوی کلاسیک هم هست که از فیلم‌های وسترن میاد، مثلا فیلم ماجرای نیمروز که در ایران به نام صلات ظهر هم شناخته میشه، ساخته فرد زینمان، که یه شخصیتی هستش که کلانتری که کل شهر این آدم رو تنها میذارن و این آدم به تنهایی در دفاع از شهر برمیخیزه. اما ما نه تنهایی رحمت رو میبینیم، نه کاملا این شخصیت تنهاست، یک سری آدم همراهش میشن، آدمهایی که اول باهاش مسئله دارن، و در عین حال هم میبینیم که اون آدمها هم بلا فاصله با وعده و وعیدهایی که بهشون داده میشه کنار میرن. حالا اینجا وقتی که این شخصیت تنها میشه، ما باید یک اکت، یک کنش قهرمانانه از این شخصیت ببینیم، یا فرض کنید توی این جمع یه اتفاقی برای یکی از این آدمها بیفته تا قضیه دراماتیک تر بشه. اما به نظرم ابراهیم حاتمی کیا تا یه جایی پیش رفته و از یه جایی فکر میکنم به خاطر یه سری ملاحظاتی که از مضامین اجتماعی سوق و میل پیدا میکنه به مضامین سیاسی، دیگه اصطلاحاً ترمز رو کشیده و فیلم به خاطر همین پایانش یه همچین پایانیه. و من فکر میکنم که ابراهیم حاتمی کیا فیلمسازیه که سالها پیش امیر قادری نوشته بود که ابراهیم حاتمی کیا ملودرامساز خیلی درجه یکیه اگر قدر خودش رو بدونه و اگر خیلی از این مضمونگرایی که خیلی جاها تو ذهنش رو فدای درام و فدای ساختار و کارگردانیش نکنه، میتونه اتفاقهای خوبی رو رقم بزنه. کما اینکه حیف، این فیلم پرده اولش خیلی خوبه. ما همه وقتی فیلم رو میدیدیم توی جشنواره، با توجه به گفته هایی که بود و نقدهای مثبتی نمی اومد از فیلم، من به شخصه 20 دقیقه اول فیلم رو که دیدم واقعا لذت بردم. کارگردانیش در سطح سینما ایران خیلی کارگردانی خوبیه، ولی متاسفانه به خاطر این شرایط فیلمنامه توی بازی‌ها هم تاثیر گذاشته و توی کارگردانی و ساختار هم تاثیر گذاشته و پایان بندی هم که اینجوری رها میشه و فیلم عملا تبدیل میشه به یک فیلم هدر رفت.
با البته این حالا تاوانی که فرد به خاطر مقابلش با سیستم میده رو تو بالا فکر میکنم بین فیلم های حاتمی کیا خب داشتیم، این سوژه تقابل فرد با سیستم رو که خب فکر میکنم شاید جذابترین اون حالا بخوایم بگیم تاوان دادن رو ما توی برنگ ارغوان میبینیم که اون مأمور امنیتی بعد از حالا اون اتفاقاتی که میفته در پایان فیلم خودش یک تومه میشه، یعنی کسی که قرار بکنه. و حالا این رو باید خود ابراهیم حاتمی کیا بگه که من خودم فکر میکنم شاید نمایش تاوان دادن رحمت بخشی شاید یه خورده خارج از حالا ملاحظات سینمایی ما باشه و امکان شاید نمایش هم نداشته باشه. یه فاصله کوتاه از پخش میگیریم، برمیگردیم نظر آریا قریشی رو هم راجع به پایان بندی فیلم میشنویم.
سینما معیار.
سیاسی رو با ما رو ملعبی دست این سیاست بازیات میکردیم کیه که نمیدونه که شما به اندازه کافی از این جنگ قناعت بردید؟ یخچال، کوله، تلویزیون، بلیط هواپیما، حتی تحصیل دانشگاه و هزار چیز دیگه که من نمیدونم. پس دیگه چی میخوای؟
بفرمان بره. من اونا که فکر میکنن با یخچال و کوله رو دانشگاه گرفتم، حالا خوشی زدی زیر در ما. گرگر مترقای نداشون، ما سر زمین بودیم با تراکتور. جنگم که تموم شد برگشتم سر همون زمین بی تراکتور. حاجم بود دفتش بیمه هم نگرفتم. حالا خیلی برای حضوره، خیلی زوری هم چه توفت های بزنن. خواهر با شمایم، شما سهم